الحنون لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطاهرين
صلى الله على محمد
وعلى اله الطاهرين ولا تنهوا على دعاء مشمعين ولا حول ولا قوه الا بالله يا رب. بحث مجلس 39 بود پیرامون بیان نظر مرحوم علامه در باب مواد جسمانی. عرض کردیم بحث مواد از اون موقعی که آغاز شده پله پله تکمیل شده تا رسیده به دوره های متأخر و تقریبا این بحثی که در پایان این مجلس میکنیم آخرین حرف هاییست که در باب مواد وجود داره. این مطالب گرچه متفهمن و دربرگیرنده نوآوری خود مرحوم علامه است ولی همونطور که سابقا عرض کردیم بسیاری از مقدماتش از پیشینیان گرفته شده ولی چیده شدنش با این ترتیب و نتیجه گیری و جنبندی نهاییش از اختصاصات این کتاب. لذا در واقع ما این هفته مقدمهشون که مرور بکنیم به تعبیری یک دوره هم نسبت مطالب گذشته شده، کل محتوای مطالب گذشته هم فشرده دوره میشه. مقدمه اول مطلبیش که سابقا در جلد دوم خوندیم با در جلد 5 و 6 هم مطرح شد که حقیقت اشیا به صورت اونهاست نه به ماده اونها. فرض کردیم که منظور از صورت شکل و قیافه نیست بلکه منظور از صورت داشته ها و فعلیت شیء است در مقابل ماده که ماده معنای قوه است، یعنی آن چیزی که شیء ندارد و میتواند که بعدا داشته باشد. ملاک یعنی که هر چیزی آن چیز باشد اون چیزهایی که دارد نه اون چیزهایی که میتواند داشته باشد. در فانایی داشتن برای آینده هویت شیء را نمی‌سازد. ما قبلا می‌گفتیم یه دونه چوب می‌تواند بدن خاکستر شود اما چوب بودنش به این نیستش که می‌تونه بدن چیز دیگه بشه، بلکه همون کمالاتی است که داره. مثلا ممکن است ما یه چوبی هم داشته باشیم که اون قابلیت تغییر نداشته باشه ولی بازم چوب باشه. یعنی اون جنبه‌ای که چوب بودن چوب را درست می‌کند کمالاتی است که داره. ما گفتیم بعضی از چوب‌ها هستند در عالم مثال که اون چوب‌های خزه نمیرن، تغییر پذیر نیستن، جاودانی هستن، خالد هستن ولی از چوب بودن دارن نمیرن. این مقدمه اول بود. به همین جهت ما قبلا گفتیم اگر یه انسانی مثلا انسانیتش بخواد حفظ بشه، انسانیتش بینید که اون کمالاتی را که دارد داشته باشه، گرچه حالا مثلا فرض کنید خیلی چیزی دیگه از دست بده، اون جهات دیگه در اصل انسانیت انسان تأثیری نداره. این نفسی که مثلا مال زید بود با این بدن بود ممکن است بعدا با یک بدن دیگه تحقق پیدا بکنه. اون کمالات زید اگر داشته باشه میشه زید، حالا میخواد بدنش همون بدن باشه میخواد بدنشون بدن نباشه. این یه مقدمه بود که قبلا مفصلا بحث کرد. مقدمه دوم باز مطلبی بود که تو همین جلد ششم بحث کردیم و اون این بودش که گرچه ما در این چرخه زمان که هستیم، در چرخه زمان موجودات دائما تغییر میکنن و هر حالتی و هر لحظه‌ای به یک شکل جدیدی در میان، حالت قبلی رو رها میکنن، حالت جدیدی را میپذیرن. اما در متن واقع توی عالم هیچ چیزی معدوم نمیشود. قبلا بحث کردیم که معدوم شدن یک موجود اغلب محال است. بله یه چیزی که در گذشته بوده است ممکن است در آینده نباشد، اما چیزی که در گذشته بوده تو همون ظرف گذشته همیشه بوده است و همیشه هم باید باشد. معنی نداره چیزی که در گذشته بوده از همون ظرف گذشته خارج بشه. اگه بخواد یه چیزی در همون آن و در همون زمانی که بوده است در همون آن و زمان نباشد میشه اجتماع نقیزه. بنابراین پس همه گذشته ها در جای خودش یاد محفوظ است و ما که از اینها فاصله میگیریم به خاطر این هستش که ما در حال حرکتیم، در چرخه عالم ماده قرار گرفتیم، از ما داریم فاصله میگیریم. وگرنه اگر کسی بتواند از افق زمان بالاتر بره، در لازمان وارد بشه، همه گذشته ها رو حاضر پیدا میکنه. اینه گذشته ها همه سر جای خودشون هستن به عینهی با تمام خصوصیاتشون. ما دسترسی نداشتیم به گذشته ها به خاطر محدودیت و تنگی وجودی خودمون است، نه به خاطر اینکه اونها چی شدن معلوم شدن و از جایگاه خودشون خارج شدن. بنابراین پس در واقع همه این زبان هایی که ما تصور میکنیم ریشه در نقص ما داره، نه ریشه در تغییر اون موجودات خارجی. البته اونها هم یک تغییری به یک تعبیر تو این عالم دارن. قبلا گفتیم از اون قوس نزول میان تو این عالم دوره میرن بالا تو قوس صعود، ولی گن اینها هم تو هویتشون محفوظ از این چرخه اینجا خارج میشن، در جای خودشون به ردیف چیده شدن، آماده منظم همشون در جای خودشون ثابت هستن. بنابراین پس این تصور که انسان فکر بکنه اعمالش از بین رفتن، مثلا نمیدونم کارهایی که کرده بود از بین رفت، موجودات قبلی از بین رفت، این تصور مفصل و اصلا این تصور کاملا غلط است و تعبیر دقیقش همون تعبیر زیبایی است که قرآن تعبیر می‌کنه، که قرآن از کارهایی که انسان تعبیر می‌فرماید به ما قدمتم لانفسکم یا قدمو لانفسکم. از این سلام علیکم تعابیر قدمتم و قدمو استفاده می‌کنه، یعنی که انسان یه چیزی را قبلا داشته است جلو جلو فرستاده، یعنی اون چیز سر جاش هست، زودتر رفته در یک عالم دیگه، اونجا چی منتظر است که ما بهش برسیم. نمی‌فهمید کارهایی که شما کردید و تمام شد و بعد مثلا جزاش پیش ما محدود است نگه داشتیم، میگه کارهایی که جلو در خودم می‌فرستید میره در یک عالم دیگه. پس مقدمه دوم هستش که تمام خصوصیات و موجودات این عالم در جای خودشون در سلسله عالم وجود محفوظ هستند. اینا با مفصل توی مجلس بحث کرد. مسئله سوم که باز در مقدمات قبلی بحث کردیم این است که تمام موجودات این عالم ظاهری دارن و باطن. قبلا باز مفصل بحث کردیم که ظاهر و باطن مال اشیاء خارجی نیست، ظاهر و باطن نسبت به ماست، یعنی همیشه وقتی میگیم بیرون و درون، ظاهر و باطن نسبت به یکی هستیست که داره تماشا میکنه میخواد درک بکنه، اون مقداری را که درک میکنه میگیم ظاهر، اون مقداری را که درک نمیکنه میگیم باطن. گفتیم ما تو این عالم چون ظرف ادراکمون محدوده، توانایی فهم همه چیز را نداریم، از موجودات فقط با یک لایه رویش مواجه هستیم، نسبت به ما موجودات ظاهری دارن و باطنی دارن. یعنی به تعبیر دقیق‌تر باید اینجوری صحبت کنیم، میشه اینجوری صحبت کرد، بگیم ما وقتی با یک موجود مواجه میشویم همه او را نمیفهمیم. این که همه او را نمیفهمیم یعنی چی؟ یعنی بس قسمتی هست که میفهمیم که بهش میگیم ظاهر و قسمتی هست که نمیفهمیم که بهش میگیم باطن. نگاه ما به موجودات عالم نگاه ناقص است، نه یک نگاه واقعی و عمیق. بسیاری از مواقع لایه روی شیء با شیء دیگه مثل هم دیگه است، ولی لایه درونیش چی است؟ متفاوته. مثل اینکه مثلا ما تو همین امور باز دنیایی خودمون دو تا مثلا فرض کنین آب میوه میذارن جلوی ما، دو تا شربت میذارن جلوی ما، اون مقداری که ما میفهمیم میگیم اینم آب میوه است، اونم میوه است، اینم شربت، اونم شربت. ولی مثلا وقتی میریم توی آزمایشگاه اینا رو مثلا تایید و تحلیل کنیم، میبینیم یکیش مثلا دارای مواد مضر بوده، مواد سمی بوده، یکیش دارای مواد سمی نبوده. ظاهرش یکیست اما باطنش با هم دیگه متفاوت. حالا این یه باطنی است که برای فهمیدنش انسان محتاج مثلا به میکروسکوپ است و محتاج مثلا به تحلیل کردن و مثلا اجزاش از هم دیگه جدا کردن. یه باطنی داریم که اون باطن اصلا با این فعالیت آزمایشگاهی هم کشف نمیشه. بعد ممکنه دو تا ظرف قبل جلو انسان بذارن، هر دو مثلا برنج باشه و خودش باشه، ولی اگر یکیش باطنش بذاریم چرک و خون و آلودگی باشه، که باطنش نور و طهارت باشه. پس موجودات دارای طبقات و لایه‌ای هستن که این طبقات و لایه‌ها چون همش برای مقابل درکی نیسته، جلوش تعبیر به ظاهر و باطن میکنه. به اون لایه‌ای که با حواس ظاهری مقابل ادراک است میگیم عالم ملک، و اون طبقات پشتش میگیم عالم چی؟ ملکوت. درسته؟ بعد ملکوت اشیا خودش باید مراتب و مراحلی داشت. انسان بستگی داشتش که چقدر با قوای گیرندش و دریافت کنندش تقویت بشه تا بتونه هی لایه های مختلف یک چیزی رو ادراک بکنه. مثلا بره لایه مثال اون رو درک بکنه، بعد نفوذ کنه لایه مرتبه عقلش رو درک بکنه تا به باطن اون چیزی برسه. به همین اعتبار اعمال و رفتاری هم که ما در این عالم انجام میدیم مثل بقیه چیزها ظواهری دارد و بواطنی. مثلا دو نفر در کنار همدیگه نماز میخونن، باطن نماز یک کسی مثلا طهارت است و نور است و امثال اینها، باطن نماز یک کسی مثلا عجب است و ریا است و خودپسندی، که بعد اون عجب و ریا و خودپسندی لایه پشتش مثلا میشه آتش و درد و رنج و خستگی. مثلا این نمازی که با طهارت و تقوا بوده، با حضور قلب و مثلا سکینه خاطر و طمأنینه بوده، به تعبیرشون باطنش میشود نور و مثلا لذت و سرور و آرامش. و پس کارهایی که انسان میکند در این عالم همین کارها، این نکته مهم اینجاست، خود همین کارها یک ظاهری دارد که ما در این عالم باش مواجهیم و یک حقیقتی و باطنی دارد در عالم بعدی برای ما روشن میشه. و البته اگر کسی چشمشو باز بکنه در همین عالم هم اون حقیقت و باطن را درک میکنه، نه به این معنی که الان نیست. اینش خیلی مهمه که خود همین کار اینطوریه. پس اگر مثلا فرض کنید ما وارد عالم قیامت میشیم، در عالم قیامت مثلا یه آتشی رو مالشون دادن، سلام علیکم، یه آتشی رو مالشون دادن، گفتن این آتش همون نمازیه که تو خوندید، یا این آتش همون غذایی که خوردید، نباید فکر بکنیم ای پس ما یه غذایی خوردیم خدا عوضش یه آتشی روشن کرده مثلا ما چیکار کرده، بسوزونه. نه، در واقع مواجه میشیم با حقیقت همون کارهایی که از خود ما سرزده است. به تعبیر دیگه ما تا وقتی در این دنیا هستیم، تا وقتی دیگه درگیر لذت‌های حسی هستیم، تا وقتی دیگه انقدر به مراتب پایین نفسمون توجه داریم، نمیتونیم اون لایه‌های دیگه اشیا رو درک بکنیم. اگر انسان تقوا داشته باشه، آهسته آهسته خودش رو از این عالم بکنه، کم کم قوای ادراکیش فعال میشه، یک لایه‌های دیگه هم از این اشیا درک میکنه. اگر این کارو نکردش، در اثر مردن خداوند از این عالم میکندش، جداش میکنه، با لایه‌های پشتی اشیا مرتبط میشه. به هر حال یا در این دنیا یا در اون دنیا، اون چشم و گوش باطنی انسان هم باز میشه. لذا در تعابیر روایمون هم داریم که انسان یک چشم و گوش ظاهری داره که چشم و گوش سرشه، یک چشم و گوش هم دل انسان داره. چشم و گوش دل انسان یعنی واقعا یک قوای ادراکی که وسیلش میتوان دید، یعنی تصاویر رو درک کرد، میتوان شنید، صداهای رو انسان احساس میکنه، میتوان بویید، درسته، میتوان لمس کرد و و، ولی اگر اونها فعلا فعال نیست، یعنی هست ولی ما ازش استفاده نمی کنیم، میتوانیم اینها رو فعال کنیم. اگه خودمون دست خودمون فعال کردیم که کردیم، نگردیم در عالم آخرت خود به خود چی میشه؟ فعال میشه.
اینکه گفتیم تو اون مجلس اوله گفتیم که اگه بریم تو مراتب بالاتر این حسا و اینا با هم یه وحدتی پیدا میکنن،
درست باشه،
این لازمه که یعنی که نه میتونیم تو مراتب بالاتر هم میشه، مثلا بو هم داشته باشیم، رنگ هم داشته باشیم.
نه ببینیم، ما نوقات میبینیم که ها ببینیم تا کجا بریم بالا. یه دو تا بحث، یکی اینکه اون محسوس ها با هم دیگه تداخل پیدا میکنن، یکی حسا اون محسوس ها هم تداخل پیدا میکنن، یعنی اونجا مثلا بو و رنگ و مزه هم دیگه یکی میشه، که بو و رنگ و مزه محسوس ماست، نه در واقع خود حس ما، که این اقتضای عالم عقله، یعنی تو عالم عقل چون اونجا دیگه خیلی تجرد قوی بود و اصلا خصوصیات عالم جسم و این کثرت ها وجود نداشت، همه با هم دیگه مندمج میشه، فشرده میشه توی چیز. یه بحث دیگه این بودش که حس ما یه حس بود، یعنی چی؟ یعنی ما خودمون الان مثلا با گوشمون میشنویم، با چشممون میبینیم، با بینیمون مثلا بو میکنیم، یه واقعی یه جوری میشیم که مثلا با همون چشمی که میبینیم با همون چشم هم بو میکنیم. در واقع یعنی ما محتاج به آلات مختلف نیستیم، درسته؟ این هم بازی خصوصیت نفس ماست. نفس ما بستگی داره که ما به کدوم قسمت درجه اش رسیده باشیم. اون مدرک ما هم بستگی داره که تو کجا تو عالم رفته باشی بالا، هر چی بره بالا بالاخره میشه به وحدت نزدیکتر میشه. مثلا به آن معلوم حاجی مولا هادی فرمودن نفس برای خودش در ذات خودش گوشی دارد و چشمی و شامه‌ای و ذائقه‌ای و لامسه‌ای و غیر ذلک و فواق و قوایی که در بدن است اثری و سایه‌ای از قوای نفس است. ما الان فکر می‌کنیم شنوایی ما این گوشه، لذا مثلا توی فرق این پزشکی و مثلا علوم طبیعی هم اسم قوه مثلا شنوایی گذاشتیم، گوشه گفتیم شنوایی، درسته؟ بینی رو مثلا گفتیم بویایی، با اینکه واقعا اونی که بویا هستش و شنوا هستش این گوش و این بینی نیست. شنوای حقیقی و بویای حقیقی همون نفس انسانه که میشنود و میبوید و احساس میکنه و لمس میکنه، ولی که فعلا چون ضعیف است از دریچه این ابزار و این آلت کار رو انجام میده، یه مقدار قوت پیدا بکنه بدون این ابزار آلت هم کارش میتونه انجام بده. مهم این هستش که اونی که واقعا میشنوه اون که از اون نفسه نه این گوش، اونی که واقعا میبینه شاهدش هم الان هست که خداوند برای ما مثلا منت گذاشته، راهی برای امور قرار داده، ما در خواب اون همون میبینیم، با اینکه میدونیم در خواب که میبینیم با این چشممون نمیبینیم، ولی واقعا تصاویر داریم درک میکنه. پس یه قوه مدرکه تصاویر وجود دارد که اون قوه به وسیله این چشم لازم نیست کار بکنه. انسان ها وقتی از دنیا میرن، همون مثلا اوائل که از دنیا میرن معمولا میبینن، درسته، تمام اطرافشون رو میبینن، که سلام مفصل اینا رو خوندیم تو بحث مرگ و برزخ و اینها، اطرافی های دو جنازه هستن رو میبینن، خانوادهشون رو میبینن، قشنگ تصویر میبینن، این همینی که ما رو شما داریم چیکار میکنیم میبینیم، با اینکه یه چشمی در کاسه سر وجود نداره که به وسیله مردم که اون چشم مثلا بخوان فقط تماشا بکنن. پس این فعلا یه ابزاریست، ما چون رشد نکردیم فعلا از این ابزار استفاده میکنیم، اگر که رشد بکنیم یه موقعی از این ابزار چی میشیم؟ مستقنی میشیم. دیدن و شنیدن محتاج به اینها نیست. لذایشون میفرماید این قوایی که در بدنم هست اینا در واقع سایه از نفسه، اصل کاری نفسه، الان اینجا ظهور پیدا کرده، اینجا خودشو داره نشون میده.
انسان مثلا کافر و ملحد از مرگ داره اونم رشد حساب میشه؟
بله دیگه، اما عرض کردیم که کلن مرگ یعنی چیست؟ اینو تکامل هست، یعنی حرکت هست، یعنی صعود هست، ولی که این رشده برای اونها چی هست؟ موجب درد هست، درسته، موجب رنج هست، موجب رشدش موجب چه باشه؟ لذت باشه. ولی از حیثی رشد، از جهتی که رشد چون بالاخره از این عالم ماده جدا میشه، تکامل رو میکنه میره بالاتر دیگه. و به واسطه همان قوای مدرکه نفسانیه انسان در حال خواب و مستی و مرض و در مکاشفات سوریه محسوسات جزئیه را ادراک میکنه. آدم وقتی خوابه، وقتی مست مثلا چشم بودش بسته، وقتی بیهوشه، وقتی مریضه، ولی خب صور درک میکنه، تصویر میبینه کاملا. از اون تصاویر مثلا در حال خواب چیکار میکنه، یا در حال مثلا فقط به مریضی مثلا هذیان میگه، کلمات مثلا پریشان میگه، خبر میده، برام داره میبینه. واگه میگن چشمش چی است؟ بسته. و از همین بابت عارف فرموده است که شعر جناب مولای رومی است. ایشون فرموده پنج حسی هست جز این پنج حس، چو زر سرخ و این حس همچون مس. پنج تا حس دیگه هستش که اونا مثل زر سرخ میمونه، این پنج تا حس که شما مثل مس میمونه، اینقدر شرافتش متفاوته. صحت این حس به مأموریت هم، صحت این حس به این هست که بدن انسان مأمور باشه، آباد باشه، درسته؟ صحت آن حس به ویرانی بدن. اون حس اگه بخواد آباد بشه این هست که بدن تو از کار بندازی که اون حس چی بشه؟ فعال بشه. صحت این حس بجویید از طبیب، این اگه میخواید سالم باشه انسان به طبیب، صحت آن حس بجویید از حبیب، اون اگه میخواید درست بشه باید با خدا در ارتباط باشید. به هر حال پس این انسان در درون خودش قوایی دارد که اگر از این عالم عبور بکند، به وسیله عبور از این عالم با اون قوا میتواند با عالم تصاویر خصوصیات اینها رو درک بکنه، که اون تصاویر خصوصیات در واقع باطن همین چیزهایی که در دنیا. حالا عالم آخرت چی است؟ عالم آخرت عالم بروز است، عالم ظهور و آشکاری است، یا هم تبلس سرائر است به تعبیر قرآن، روزی است که باطن ها چی میشه؟ آشکار میشه، پنهانی ها آشکار میشه. طبیعتاً پس این اعمالی که ما اینجا انجام دادیم طبق مقدمه دوم اونجا هم همشون هستن، درسته؟ این اعمال ما اونجا هست. طبق مقدمه سوم این اعمال اونجا که هستش ظاهری دارد و باطنی دارد. طبق مقدمه چهارم این اعمال که با ظاهر و باطنش اونجا هستش ما باطنشون هم درک میکنیم. پس طبیعتاً انسان اگر رفت در عالم قیامت خود اعمالش را به عینه‌ای درک میکند، ولی کن به گونه ای که هم ظاهرشو میبینه هم چی هم باطنشو میبینه. لذا اونجا وقتی خوان عذابش بکنن بهش میگن چیه؟ میگن ما تجزون الا ما کنتم تعملون. جزایی که به شما داده میشود مگر غیر از کارهای خودتون هم کار خود رو تعمل میدین، درسته؟ حالا گاهی میفهم ما جزا میدهیم به شما، گاهی میفهم به شما خبر میدیم اصلا، درسته؟ یونتو کن به ما کنتم تعملون مثلا، یعنی خدا شما رو آگاه می‌کنه از اون کاری که کردین، کار دیگه نمی‌کنن. اینجوری نیستش که انسان رو بخوان مثلا مجازاتی بکنن غیر از اون کارهایی که خودش انجام داده. اونجا به تعبیرشون عالمی است که حالا فقط نه اعمال، یه طبقه که از اعمال جلوتر بریم تمام صفات نفسانی انسان هم اونجا چی میشن؟ باطنشون آشکار میشه. هر صفت رذیله‌ای که هست اونجا خودش به شکل مثلا مار و اژدها و نمی‌دونم مثل گداخته و چه و چه مثلا چی میشه؟ آشکار میشه. صفات حسنه اگه در انسان هستش به صورت مثلا امور مثلا مطلوب و لذیذ و شیرین و اینا در کنار انسان آشکار میشه، که انسان خودش در این عالم مثلا متوجه نیست با چه چیزایی هم نشینه، ولی که وقتی اونجا میره اینها رو مثلا میبینه کاملا به هراس در میاد و مثلا ناراحت میشه و خسته میشه. بعد این مثالی که قبلا زده بودن دوباره تکرار میکنم، فهم مثل جایی که مثلا هوا سرد است و شب است، در اثر سرمای هوا ادراکات انسان چی شده؟ ضعیف شده، یعنی انسان خیلی سوخته شده، باطن شده مخفی، دوروبرش نمیبینه، بعد دوروبرش بوش هم احساس نمیکنه چون هوا سرده دیگه، بوها به مشام نمیرسه مثلا فرق کنه. بعد کم کم صبح که میشه چی میشه؟ صبح که میشه آفتاب که طلوع میکنه باصره چی میشه؟ فعال میشه. بعد کم کم این موجودات که اطرافیان در اثر گرمای هوا بو ازش متساعد میشه، میبینی این طرف که مثلا کنارش بینه مثلا چقدر گلهایی هست و چه ریاحین و چه سوسن و نرگس و مریم و از اون طرف مثلا ممکنه صبح که میشه نور خوشی رو میاد، ببین از شب تا صبح مثلا در بین چه قاذورات و مردارهای زندگی میکرد و چه بوهای مثلا بعدی قابل از اینکه شب اینطور بوده ولی خودش بهش توجه نداشته. حالا اونجا خورشید که طلوع میکنه بدون اختیار ماست، یعنی ما دیگه چاره نداریم، بس صبر کنیم تا صبح بشه. ولی در زندگی دنیا انسان میتواند خودش با دست خودش تکامل پیدا بکنه، اون خورشید رو بکشونه بیاره اینجا و چشمش رو چیکار کنه؟ باز بکنه. اگر نکردش بعد خدا زورکی خورشید میندازه، والا اگر بخواد خودش میتونه
بنخشید، بعد حالا اون سوره که خورشید رو میندازه بعد به عالم برزخ میره، بعد از عالم برزخ هم باز به زور میفرسته تو عالم قیامت، بعد تو عالم توحید هم به زور میفرسته آخر.
خب آخر عالم قیامت قبلا خونیم عالم آخر عالم قیامت مقام چیز بود دیگه، مقام فنا بود دیگه، درسته؟ مقام فنا بود که اما مقام فنا حتی حالا مراتب داشته که باید اینجا هم اشان من قرآن مفصل نکنم که هر کسی توچی فانی بشه، ولی که بعد مراتبشون فانی میشن واسه بعد یا باز دوره این در دورنج بود، واسه بعد چی بود نگاه یه مجلس داشتیم که همه به لقاء الله میرسن، ولی بعد یا لقاء الله برایشون درد است، بعد برایشون چی هست؟ لذت هست، درسته؟ رسیدن به لقاء الله مشترک بود. آنگه که آفتاب حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. میگن ضرب المثل همون مطلبه که خواجه حافظ گفتن، آفتاب حقیقت اون موقع آشکار میشه، اون که آشکار شد بعد تازه معلوم میشه هر کسی چه چیزایی همراه خودش داره و چه حالا هوایی داره. این حرفا اون کسانی که عمل بر مجاز کردن یعنی بر اساس خیالات حرکت کردن، اونها چه میشن؟ اونها شرمنده میشن. خب از اینجا نکته به دست میاد که تمام پاداش‌های اخروی انسان هیچ کدومشون امور بیرون از خود انسان نیست. به اصطلاح کلامی میگن جزای قیامت به معاقب خارجی نیست. یک کسی از بیرون نمیاد انسانو کتک بزنه. اون مثالی که قبلا میگفتیم که انسانو که اون دنیا تنبیه میکنن از اون باب نیستش که یک کسی به دیگری میگه اگه این کارو بکنی کتکت میزنن، بلکه از اون باب است که یک مادر بچهش میگه اگه دست بزنی بخاری میسوزه. خود اون کار اثرش داره انسان چی میشه؟ آشکار میشه. احتیاج نداره یک کسی دیگه ای بیاد از بیرون انسان رو چیکار کنه؟ مجازات بکنه و تنبیه بکنه.
مردی؟ اینقدرش مطلعه، ولی این که حس بدونیم که چطوری؟
از آیه قرآن دیگه حد اقلش نگه آیه قرآن که دلاتش نکنه همش حسره. فقط ما توجزمون الا ما کندم تعملون، هل توجزمون الا ما کندم تعملون، الا ما توجزمون ما کندم تعملون. هم
ملائک و اون چیزون که اون
همه شون ظهورات نفس خود انسان هم بله دسته. ببینید حتی این اجتماع نشان یه اجتماع خیلی بوده همیتر قبل ما عرض کردم، حالا شما که مستحضه این از آقا تحقیل افضام که این درون نفس اینجوری نگه دسته، چون این خیلی حرف خطرناکه. یه اجتماع بزرگی که آمنان مخالفین مولا صدرا بهش دوچار شدن اینه که فهم کنن مولا صدرا اگر مثلا میفرماید که از آیات قرآن استفاده میشه که پاداش اخروی ظهور و بروز خود نفس انسان است، یعنی پس خبری نیست. لذا میگن پس قیامت از ملا صدرا خواب و خیال است و واقعیتی نداره و چیزی نیستش و آتشی نیستش و همش نفس خود انسانه. و نفس انسان یعنی مثلا این تو، یعنی انگار ما میشینیم خیال بافی میکنیم. نه قرآن عرض کردیم وقتی آدم میره تو قیامت عین اینجا که آتش هست میگم آتش تو آتش صد برابر میسوزونه، عین اینجا که باغ هستش میگم چی هست باغ. و انسان بدنی دارد که با این بدن میره تو این باغ، بدنی داره که با این بدن میره تو آتش. پس اون آتش غیر بدن منه و اون باغ مثلا چی هست؟ عین دنیا. درسته؟ فقط سوال اینه که این بدنه با این باغ با این آتش همشون چی هستن؟ توی نفسن. نفس یک حقیقت مجردی است که خیلی سعه داره و همینا تو خودش چیکار می‌کنه؟ جا میده. متأسفانه مخالفین معمولا توی نفس با توی بدن قاطی می‌کنن. وقتی میگی توی نفس می‌کنه یعنی چی؟ یعنی تو بدنه. وقتی من فقط یعنی اونجا که ما می‌بینیم که اصلا وقتی یه بیابون صاف و صاف یعنی نه آتش هست نه مثلا چی نه مثلا وقتی این باغه. بعد مثلا کسی تو فکر خودش مثلا باغ تصور کنه که تو فکر چی می‌کنه؟ نه واقعا آتش حسی است، باغ حسی است، تمام خصوصیات موجودات حسی را به مراتب شدیدتر از اینجا چی داره. فقط سوال اینه که نفس مجرد انقدر سعه داره که کل اینا تو خودش چیکار کرده؟ جا داده. یعنی خودش بدنی داره که اون بدن مثالی در حیطه نفس مجرد تامه و باغهایی دارد که این باغها همشون در حیطه چی هستن؟ نفس خود این شخص هستن.
اونجا مثلا تو جهنم کفار با هم یا مثلا تو بهش مثلا اولیاء الله با هم مثلا این به واسطه مثلا تعلقی که فقط نفوس با هم
دارن؟ یعنی تداخل یا تعلق نفوس لذات بعد از روایت داره که اول میفهمن هر کسی در اونجا خوشه بهش داره بعد از خوشه جهنم داره. به اعتباری دا قرآن هم تعبیرش زیباستیه. قرآن گاهی تعبیر به جنتون یا جنت هم گاهی تعبیر جنات. درسته؟ یعنی چی جنات به اعتبار چه تعددش؟ یه بچه تعددش به اعتبار آدم هست. هر کسی خوش جنتی داره. همه این جنت ها باید به یک اعتبار چی هستن؟ در تحت کلیتی واقعا لبه همه باید میشن یه بهشت. لذا گاهی فهمه جنتن ارزون هست اما باید حالا ارز باید به جناتون تجریمه تحت الان ها. درسته؟ جهنم هم همینطوریست. یعنی جهنم هم به اعتبار یه جهنم هست ولی به اعتبار چی هستش؟ جهنم هاست. هر کسی برای خودش داره. باز این تعبیر خیلی زیبا قرآن است که فرمود فتقوا نارا وقودها الناس. از آتشی به تاثیر که وقود این آتش چی است؟ خود آدم‌ها هستن. وقود یعنی چی؟ وقود یعنی ماده سوختنی. اما مثلا فرض کنید عربا مثلا به بنزین میگن چی؟ میگن وقود، به پمپ بنزین میگن مثلا محطه دل وقود، یعنی محل چی؟ محل سوخت. مثلا فرض کنید اون سوختش، اونی که میخواد بسوزونه، اونی که میخواد شعله بگیره، کی هستین؟ خود شما هستین. نه اینکه یک سوختی داره بیرون، مثلا هیزم داره، هیزم رو آتیش میزنن، برای اینو از بیرون میذارن چیه؟ اون توی از درون میسوزه. درسته؟ یعنی آتش گیرانه و وقود اون آتش هستن خود انسان ها هستن. درسته؟ حتی اجارش رو تفسیر میکنم به معنی بودها. درسته؟ بعد وقت تفسیرش میگن که در واقع خود اون بودها بیچی هستن، بیگناه هستن، چون اون بودها که چیز نیستن که برن توی جهنم که. لذا میگن والحجاره یعنی تعلقی که شما بچی در نسبت به بودها دارین، ولی خود بودها که مجرم نیستن، که اگر از این باب بخواد باشه که بودها رو چون پرستن برن تو آتش، مثلا فرض کنید تو به تعبیر قرآن نعوذ بالله و حضرت عیسی و حضرت عزیر و اینا هم که مورد عبادت قرار گرفتن، اینا هم برن تو آتش. لذا صرف اون چیزهایی که ما تعبدمون من دون الله هستن به تعبیر قرآن، اینا همشون داخل در آتش نمیشن، بلکه تعلق اینها به ماسوا الله موجب میشه، موجب سوختنشون میشه. بله، کجا بودم؟ بحث در این بود که پس اعمال انسان در اون عالم مجسم میشن، پاداش اخروی از باب تجسم اعماله، نه از باب اینکه یک آتش جداگانه باشن، اون آتش جداگانه چی باشه؟ انسان رو درش بندازن. بعدشون میفهمن که با توجه به این نکته یه مسئله روشن میشه و همین هست، هیچ کسی جلو خدا نمیتونه اعتراض بکنه. یعنی اگه مردم بگن به خدا خدایا چرا ما رو میسوزونی، مثلا فرض کنید که مردم دنیا میذارن، یعنی حالا خدا مثلا چی میشه؟ مثلا نسوزونه، مثلا اگه نسوزونه چی ازش کم میشه؟ مثلا حالا ما این همه گناه کردیم، مثلا خب خدا چرا میسوزونه؟ بعدم میگن خدا مثلا بی‌رحمه، نعوذ بالله، مثلا خدا مثلا نامهربانه. اینطور نیستش، بلکه کسانی که اون دنیا میسوزن خودشون دارن. لذا خدا هم در پاسخشون چی میگه؟ این میگه مگر ما غیر از خودتون چیزی به شما تعلیم؟ خود شما این هستین. حقیقتی که به خدا وارد، خود حقیقتش آتش است. به تعبیری که در دعای کامل وارد شده است، عرض می‌کنیم فلگر حجت و علی فی جمیع ذلک، در همه این اتفاقاتی که در آخرت برای من میفته حجت برای تو بر مستم میتونیم آن احتجاج بکنیم، ولا حجت علی فی ماجر و علی فیه قضا و عزم انی حکم و بلا عز. من نمیدونم به تو اعتراض بکنم، چون خدا که با من کاری نمیکنه که بیاد بر من یه چیزی از بیرون وارد بکنه. یکیم خدایا حالا مثلا چیکار کنم؟ ما در واقع یه موقع استغفار میکنیم به خداوند، میگیم خدایا ببخش. در واقع استغفار یعنی چی؟ غفر در لغت عرب به معنای پوشاندن است دیگه. استغفار یعنی طلب پوشش، یعنی میگیم خدایا من که الان آتیشم، درسته؟ تو یه چیزی از بیرون به من وارد بکن، یه نوری از بیرون به من بده که اون نور باطن مرا اصلاح بکنه، که بعد دیگه باطن من آتش نباشد. نه اینکه من واقعا باطنم آتش باشه بعد اون دنیا چیکار کنم، مثلا من بیام میگم مثلا حالا فلانی ما بخشیدیم، اون یکی نه نبخشیدیم مثلا فرض کنیم. یعنی نظام عالم نظام پارتی بازی و تعارفات میگن حرفا نیست. استغفار وقتی واقعا اثر میکنه که انسان در اثر استغفار کردنش به خدا متصل بشه، در اثر متصل شدنش واقعا باطنش نورانی بشه. وقتی واقعا باطنش نورانی شد، آتش میشه، خود به خود خاموش میشه دیگه. نه اینکه آتش هست بعد خدا میاد تعارفش رو مثلا پارتی میندازه، مثلا دیده نشه، مثلا فرض کن یا فعلا موقتی مثلا چی اینو نگیره. اینا مقدمه چهارم.
اینایی که میگن دیگه مثلا بنده رو دارن میبرن و بعد آخرین نفر رو میبرن جهنم، برمیگرده میگه خدای من از تو اینجوری تو نظر نبود، اینا
نه، اینا همش عین حقیقته. چرا؟ بخواد میگه اونی که میبرن کی است؟ بدنه رو دارن میبرن، درسته؟ انسان اعمال سعیه انجام داده، اعمال سعیه بوده انجام داده، اونجا واسه چی شده؟ تجلی کرده به شکل آتش. این آتش تجلی هم اعمال سعیه انسانه. یه بحث داشتیم قبلا که باز مفصلا تو جلسه بعدی می‌کنیم، گفتیم مراحل عالم قیامت، عالم قیامت خودش مواطنی داره، این مواطن مراحل ظهورات نفسه. مثلا احساس کنه گناه کرده، هر روز صراط که داره رد میشه، هی تیکه تیکه تو روار داره میفته، یه ذرهش میسوزه باز پا میشه، باز میسوزه باز پا میشه، میره تا تا به آخر. این که یه ذره میسوزه چی از ظهورات هم گناهاش که چی خودش کرده، درسته؟ بعد هم تو مرحله لایه‌های نفسی میشن روم میشن. یکی از لایه‌های نفس که آخر آخر روم میشه تو روایات هم داریم چی هستش؟ ملکات نفسانی. یعنی اول اعمال هی تجلی میکنه و انسان اعمالش بعد هی میسوزه. اون ملکات نفسانی که عبارت از محبتش، ارتباطش با خدا، صفت تواضع و ذلتش، صفت شرمساری، اینا که روم میشن تو اون اوالای بالاتر، یعنی اینا مال لایه‌های درونی‌تر نفسن. این میره میسوزه تو صراط هم، یه دارم اذیت میشه، فشار عالم حساب هم تحمل میکنه. اون آخر که میخواد بره تو این آتیشا، چی دستشو میگیره؟ مثلا طبق بعد از روایات ها محبت ائمه دستشو میگیره. چی دستشو میگیره؟ حال شرمساری که نسبت به خداوند چیه داشته. یعنی معلوم میشه اون ته ته وجودش سالمه. لایه‌های روش چی هستن؟ خراب اصلا لایه‌ای بوده که دور بود پیدا میکنن، درد رو تحمل میکنن، وقتی مثل اون نقطه درونی وجودش، نقطه درونی وجودش میشه چون طهارت داره اون دستشو میگیره، دستشو میگیره یعنی چی؟ یعنی سبب میشه از این بعد با اون ظهورات آلوده و تاریک و تلخ مواجه نباشه. بعد مثلا آخرش میره تو بهش مثلا فرضن اون واقعا این اتفاق اونجا میفته، یعنی واقعا افرادی هستن که اونجا وقتی این مراحل عالم برزخ و قیامت اینا طی میکنن هی رنج میکشن، هی اذیت میشن، درد هم میکنن، بعد یه کاملا ناامید میشن، میگن خدای ما دیگه این هستیم دیگه، ما میریم جهنم دیگه. و واقعا چون تو درونشون صفت شرمساری دارن، نعوذ بالله جلو خدا هم پررویی نمیکنن که خدای چرا ما رو به جهنم مثل کافرها، با کمال شرمساری میگن خدای ما که مستحق جهنم، خودمونم شرمسار هستیم، پشیمون هم هستیم، با تو بعد روایت داره که خودت هم بتونی تو جهنم. بعد که داره میره چیکار میکنن؟ صداش میکنن، میگن که خدا هم که اول تو بعد روایت میذاره مثلا صداش میکنن، یعنی بنده که قرار مؤدب خودش داره میره صداش میکنن برگرده. بعد که برمیگرده میگن چون خیلی مؤدب هستی مثلا برمیگرده بهش، خیلی مؤدب هستی برمیگرده بهش، نه که تعارف میکنن، یعنی واقعا معلوم از صفت استکبار درش نیستش. این نبودن صفت استکبار باطنش میشه چی؟ میشه بهش. درسته؟ پس بالا داره چی کنم باره؟ ما این نما تو جزاون ما کنتم تعملون، دقیقا همون چی هستش، اعمال خودش دارم بهش دور بروز میگن. اگه کسی واقعا اعمال سعیهش تو باطنش نفوذ نکرده باشه، مبتلا به استکبار نشده باشه، خود به خود چی میشه؟ خود به خود تهش میشه بهش گردی و سرای آنم در دارن هم تعمل میکنه. دوزا اینا هیچ کدومش تعارف نداره، یعنی در خلاف حرفایی که یه در متکلمی میگفتن و یه در فلاسفه مشایعی میگفتن که میگفتن اینا همش تشبیه هست و تعارف هست و مثلا اینا اصلا اینجوری نیست، دقیقا همین صحنه تو آخرت اتفاق میفته، ولی هیچ منافاتی هم با این نداره که اینا تجسم باطن خودشی هستش انسان، که انسان لایه های نگاه دفتر نفسش اونا هم بهش گاه میکنه برق میزنه، صفحه اولش همه سیاه خراب اینا مثلا تش بزن چهار تو زفه چی داره؟ سفید داره، خودش هم میرم تش سفیده که بعدم چون صفت استقبا نداره دیگه میگه ما به لایق جهنم هستیم، تا تش همین هستش، با کمال ادب و شرمساری هم میره طرف جهنم بعد برش میگردن. یا مثلا داره میره مثلا تو بعد از روایت میگه به حساب نفوس دیگه مثلا داره میره مثلا آخر برش میگردن میگن مثلا فرض کن یه گریه مثلا مثل امام حسین کردی مثلا، یعنی چه، یعنی باطن دیگه ربطی با امام حسین داره، اون ارزش داره، اون طهارت داره، به خاطر اون طهارت برش میگردن. یا مثلا نمیدونم یه انفاق یه روزی به کسی کردی، اینا همش اتفاق میفته اونجا دیگه. اینا طولیه درسته، لذا عالم برزخ الان هم گفتم عالم برزخ مال ظهور چی از مال ظهور اعماله، لذا که حدث آمن این نما تخوف علیکم برزخ، شیعیان معمولا بازنشون سالمه، معمولا که یقینا چون شیعه یعنی کسی که ربط قلبی داره با امامش دیگه، خود قومن تینت ناس نمیدن خود قومن شعای ناس، چون از شعای امام خرسه طبعتا باطنش چی هست، اون که تا آخر عمر شیعه بود و واقعا تشیعش مستقر بوده، معلوم باطنش سالمه. اگر اذیتی و فشار یا سختی بارش باشه، اون اذیت و فشار مال کجاست؟ مال اعمالشه. اعمال از کجا شروع میکنه ظهوراتش؟ از عالم برزخ. حالا گاهی تمام عالم برزخ تموم میشه، درست به دیگه قیامتش همش خیره، گاهی واقعا نه مثلا خرابتر هستش، مثلا به ملکات بد کشیده شده مقداری، باز داره تو قیامت هم یه مدت میره تو جهنم مثلا فرض کنید، حالا یه لحظه جهنم میگیردش تو صراط، بالاخره میسوزه، آخرش چی میشه؟ سالم میشه دیگه، میاد بیرون.
توی لمحات هم آورده بودن که وقتی که حضرت زینب از براخر اون تر اومدن پایین و به اومدت بعد اعتراض کردن، اینا وقتی سرش برگردن به پر عشق بوده چهره شو اینا، یعنی میتونیم بگیم که اونم ممکنه بهشتی باشه.
حالا آجاقه سرم از یه آمایی زخنانی کردم به همه این سایت ها سرم شدن این را افتادم. اگه ما باشیم ما باشیم ما معتاد عقلی میتونیم، درسته؟ حالا اینجا به قول آقای سمانی مهدس خصوصی نه شوخی گذاشتش، حرفیشون واقعا حرف درستیه، یعنی ببینیم ما اگر دلیل نقلی نداشته باشیم، یه موقع دلیل نقلی داریم میگم آقا عمر سعد چیاش ته جهنمه، خب ما میفهمیم باطنش سراسر ظلمته، ولی اگر دلیل نقلی نداشته باشیم، چون اینا اونگوی نیست که ما بتونیم با دو چهار تا عقلی بفهمیم که عقل ما بینا را نداره، ما باشیم عدل عقلی میگیم ما نمیدونیم این آدم کجا میره، ممکنه بعدا تهش بره جهنم، ممکنه تهش بره چی بهش. ولی همونطور که ایشون هم تو اون سخنرانی میگه، میگه مسلما اگر فرض بکنیم به خاطر بهشتم بره، خیلی فشار و سختی باید تحمل بکنه. ایشون هم ایشون میگن مثلا یه صفت رذیله رو آدم بخواد تو دنیا اصلاح بکنه، باید جونش بکنه مثلا، یعنی بخواد تو آخرت اصلاح بشه که بیچاره میشه، درسته؟ در این شکی نیست که اینا مرگشون خیلی سخته، برزخشون خیلی سخته، قیامتشون خیلی سخته، ولی ما باشیم ادله عقلی میگیم خدا میدونه که آخرش بالاخره تو بهش میره تو جهنم، درسته؟ ولی ممکنه یک دلیل نقلی بیاد بگه که نه عمر سعد به خصوص یاد اونایی که تشن تو جهنم هست، الله اعلم میگن که ما که خبر نداریم. لذا ایشون هم تو سخنرانیش بنده خدا آخرش میگن تعیین مصداقش بحث در تعیین مصداق نیست. ما کاری نداریم که الان مصداقش اینا هستن یا نیستن. یه بحث کلیه که بله افرادی که در دنیا هستن ظاهرشون هم گناهکار و فاسد و خراب هستش، این افراد ممکن است در باطنشون نورانیت باشه، در آخر سیرشون چی بشن؟ وارد بهش بشن مثلا. خدا میدونه دیگه.
خب یه حرف منطقی هم میزنن که میگن آقا برهان میاره که میاد بهت میگه که آقا من باعث شدم تو مثلا.
نه اون یه بحث دیگه است. اینم حالا بحث اون فایرو نشه. اون که اون سوء تفاهم شده واسه خیلی‌ها. ایشون مسلماً نمیخواد بگه اینا کار خوبی کردن. لذا میگه اینا بدبختن، بیچاره‌ان، درد میکشن. اون یه بحث دیگه هستش که حالا ما اگه لعنشون میکنیم از صرف اینکه لعن میکنیم میشه نتیجه گرفت اینا حتما آخرش هم جهنمیان. ایشون میخوان ادعا کنن که نه از صرف اینکه ما لعن میکنیم نمیشه نتیجه گرفت اینا آخرش حتما جهنمیان. ممکنه این لعنه به خاطر جهات دیگه‌ای باشه. درسته. اون یه بحث دیگه است. ولی اینکه تو روایات ما زیاد میدیم متن آیات و روایات ما، حالا آیات به این صراحت نه، ولی تو روایاتی خیلی دارم که ادعی هستن گناهکارن میرن تو جهنم مدت زیادی میسوزن پاک میشن بعد میان بیرون. درسته.
اینکه خلود در کیابت واقع میمونه دیگه.
خب خلود مال کفاره دیگه. درسته. تازه کفار غیر مستضعف و الا نسبت مثلا به امت رسول خدا کردن مثلا فرمودن چی ادخرت شفاعتی لأهل کبار من امتیم. مثلا شفاعت برای امت رسول خدا مال اونه که اهل کبار هستن، یعنی امت رسول خدا باشن بالاخره احتمال نجاتشون هست. ولی به شفاعت کجا تای خط بعد از هزاران سال مثلا بدبختی و بیشتر هزاران سال نه زمان اینجا هزاران مراحل و عوالم و این حرفا. برحال ما قضاوت اساس اشخاصش نمیتونی کنم. خدا فرموده مثلا فرض من توبه مثلا هر کسی قبول کنم، حتی کسی که مثلا قاتل 70 مثلا پیامبر مثلا باشه فرض کنم. حالا یه روایت دیگه داریم مثلا استثناء داده مثلا توبه همه قبول کنم الا قاتل حسین علیه السلام. درسته. اینا میشه دلال نقلی، ولی اگه دلال نقلی نداشته باشیم عقلا نمیشه به این راحتی حکم کرد که آقای تای خط کسی بهشت است یا چی ها
جهنم.
خلود به معنا میشه. بله خلود به معنا یقینا هست
که اصلا این موقعی مثلا بهش نبینن مثلا.
نه بهش نبینن که بهش وارد نشن. حالا دیدنش که همشون میبینن که تیک از عذابش نمیشه. ولی بله مسلما هست. یعنی از
آیه الله نیست.
خب چرا وقت الان هر کم اینا همون تجلیات الهی واسه اینا میشه تجلی جلال دیگه.
خب بالاخره یک موقعی
سه پیدا نمیکنن دیگه. چون الیام عمل ولا حساب و قلا حساب ولا عمل دیگه. اون رشد ارضی حالا من که تو اون عالم واسه بعضی ها فقط اتفاق میفته، واسه همه اتفاق نمیفته.
این فنا برای همه
آره، هم فنای دردناکه دیگه. فنای لهشون میکنن به جایی که لذت ببرن چون آمادگی ندارن. بعد بقایش هم باز بدتر از فنایش دیگه. تو بقا هم که میان دائما با ظهورات نفس این سر کار کنن بیشتر درست میکشن. کجا بودیم؟ اما مقدمه پنجم. مقدمه پنجم هم باز تکراری که دیگر مجالس همین معاد جلد شیش یا جلد پنجم که صحبت در این بود که معاد بازگشته به دنیا نیست، معاد بازگشته به سوی خداوند است. و آیاتی که اول این مجلس شروع کردیم برای همین بود که فرمودن الیه تحشرون، الیه تقلبون، الیه راجعون مثلا و امثال اینجور تعابیر که همش نشون میده که ما به طرف خدا حرکت میکنیم. خب قبلا مفصل بحث فرمودن که این عوالمی که انسان بعد از مرگ میخواد بهش برسه این عوالم در طول این عالم است، در عرض این عالم نیست. مردم عامی فکر میکردن انسان مثلا میره یه روزی میرسه به برزخ، بعد میره یه روزی میرسه به عالم چی؟ قیامت. ما مفصل قبلا دیگه ناخیر بحث کردیم که نه، اون عوالم در طول اینجا عالم برزخ محیط است به این عالم، باز عالم قیامت محیط است به عالم برزخ و انسان در همین زمان که اینجا هستش میتواند وارد عالم برزخ بشه، میتونه وارد عالم قیامت بشه. ولی اگر نشود با مردن زورکی میبرنش تو اون عالم، اون عالم باز میکنن که نات جلد دو سه مقدماتش بود، خودش هم تو هم جلد پنج و شیش مفصل در بحث شده. و اینطور نیستش که اونها داخل از سلسله زمان باشن. لذا اینکه تعبیر میکنن که مثلا میگیم گاهی واقع برزخ الان هست، قیامت الان هست، میگیم این تعابیر هم همش مجازه. برزخ الان نیست، باید بگیم برزخ هست. میگن کی هست؟ میگیم برزخ اصلا کی نداره، چون در چرخه زمان قرار نداره. برزخ یک نوع وجودی دارد که اون نوع وجود نسبت به گذشته و حال و آینده محیط هست. درسته؟ قیامت هست. درسته؟ هم الان هست، هم قبلا بوده، هم بعدا هست. چون اصلا کشش و امتداد زمانی نداره. یه چیزی نیستش که توی چرخه زمان بخواد باشه، ماورای این خصوصیات عالمش از عالم زمان هستش و تمام این اجزا و قسمت‌های مختلف زمان با اون عوالمی هستن مرتبط هستن. و بنابراین این که بعد یا مثلا میگن که خب الان میریم مثلا چند وقتی یه قیامت میشه، خب بعد از قیامت چی میشه مثلا فرض کنیم. اینطوری نیستش که قیامت یه تاریخی باشه مدمول بعدش میگن. قیامت یک عالمی است. گرچه قبلا عرض کردیم اون عالم برای خودش یک نوع تدریج تو خودش داره، یک نوع معنی زمان توش درست میشه که اول همین جلد اینو بحث کردیم. ولی گن اونایی که بعد از زمان این دنیا نیستن، مثلا سال 2000 هجری مثلا فرض کنیم سال چی باشه، سال قیامت باشه. گرچه باز دوره اینم بحث کردیم که یک قیامت دنیایی هم داریم، یعنی ممکن است در عین اون عالم رو مثلا جای خودش هست یه تاریخی باشه که تو اون تاریخ کره زمین قراره چی بشه، به هم بریزه، منهدم بشه. اینم منافاتی نداره، ولی واسه منهدم شدنش نفوسی که به کره زمین تعلق دارن از کره زمین جدا بشن، یعنی چشمشون به برزخ و قیامت باز بشه. پس من مفصل قبلا صحبت شد تو مجلس قبلی. پس این که انسان فکر بکنه که اول عالم خداوند بوده، بعد کم 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 خدا موجودات یکی یکی خلق کرده، بعد مثلا یه روزی میشه دوباره همه چی تمام میشن دوباره خدا تنها هستش، ایشون واقعا این تصور صحیح نیست. گرچه غالب انسان ها خداگاه یا ناخداگاه همینطوری فکر میکنن، ولی که این گونه تصور کردن معنیش نیست، یعنی خدا رو محدود کردیم، خدا رو کشیدیم سر عالم و ته عالم. از خدا شروع میشه موجودات، بعد ما هستیم و دوره تهش چی هستش؟ خدا هستش. نه اینطور نیست که خداوند با همه موجودات هست و ورای عالم موجودات هستش. خب میگیم بس این که ما تعابیر میگیم که خدا از ازل بوده، بعد در ازل خدا مخلوقات رو خلق کرده، تا ابد هم خداوند هستش، بعد در ابد خداوند چیکار می‌کنه مخلوقات رو از بین می‌بره. این ازل و ابد یعنی چی؟ معمولا هم میگن ازل یعنی زمان بی ابتدا، ابد یعنی زمان بی انتها. میگن نه اینا باشه اشتباه، ازل و ابد زمان توی این عالم ماده نیست. ازل یعنی نقطه شروع عوالم، ابد هم یعنی چی؟ یعنی نقطه پایان عوالم. اون کسی که ازلی و ابدی است یعنی چی؟ اینو دقیق بفهمید. موجود ازلی و ابدی یعنی موجودی که تمام عوالم رو تو خودش چیکار کرده؟ یاد داده است. یعنی محیط به کل شیء است. یعنی همه عوالم اونجا تو درون او هستن، از او چیز بیرون نیست، یعنی واجب الوجوده، یعنی نامتناهیه. بقیه موجودات ازلی و ابدی نیستن. یعنی چی ازلی و ابدی نیستن؟ یعنی همه جای عالم رو به خود در خودشون در بر نگرفتن، حدشون محدوده، یه قسمت کوچیک. حالا ما تشبیه میکنیم به ابعاد و اندازه ها، و ابعاد و اندازه که نداره، ولی مثلا اگه فرض کنیم عالم یه دایره بود رو فرض بکنیم، من و شما رو هم تو این دایره کوچیک هستیم، این دایره کوچیک سر و تهش کجاست؟ یه قسمتی از عالمو میگیره، کل عالمو در بر نمیگیره. میگیم ما ازلی و ابدی نیستیم. پس به تعبیر دیگه اگر میگیم خداوند ازلی و ابدی، یعنی خداوند وجودی دارد که وجود او تمام عوالم را در بر گرفته، از هیچ نقطه‌ای از عالم نیست که خدا خالی باشه. ولی غیر از خدا همه چون مادون خدا خلق شدن و شروع شدن و تموم شدن، هیچ کدوم کل عالم رو در بر نگرفتن، هیچ کدوم ازلی و ابدی نیستن. خب باز این بحث قناه قادر توش مطرح کردیم، گفتیم اگه ما بخوایم نسبت خداوند رو به عالم و نسبت این مراتب رو به شکل در بیاریم، یعنی از باب تشبیه معقول به محسوس، به شکل‌های مختلف میشه چیکار کرد؟ تشبیه کرد. خاطرتون باشه گفتیم یه تشبیهش هستش که خداوند نعوذ بالله مثل کره بزرگ فرض بکنیم، بعد بقیه عوالم رو کره 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 توی خدا چیکار کنیم؟ فرض بکنیم، یعنی بگیم خدا همه عالم رو پر کرده، اون دایره از اون اصلش اونجا بوده، از اونجا عوالم شروع شده اومده، یا اسفل و سافل این کجاست؟ اون وسط وسطه. یعنی ما میشیم مرکز عالم، که مرکز عالم در واقع چی هست؟ از همه جا تنگتر و تاریکتر و کوچکتر و دورتر از خدا. وقتی میخوایم به خدا نزدیک بشیم، هی سیر پیدا میکنیم، عوالم رو طی میکنیم، بدون دایره که میشیم نزدیک بشیم. یه جور تشبیه کردم، یه جور دیگه بخوایم تشبیه بکنیم، میگفتیم بعد عالم رو چیکار کنیم؟ مثل یک دونه هرم چپه، یا مثل یک دونه مخروط چپه فرض بکنیم، بگیم اون بالای بالاش خداوند است، این پایین پایین چی هستیم؟ ما هستیم. خدا که اون بالای بالا هست از همه بزرگتره، همینطور که میاد پایین عوالم کوچیک میشه تا برسه به ما. این از یه جهت درست بود. گاهی ما واقعا گفتیم مثل مخروط چپ راست فرض بکنیم، یعنی این نقطه شروعش بالا باشه، قاعدش پایین باشه، میگیم خداوند اون نقطه بالاست، ما چی هستیم؟ نقطه پایین هستیم. از چه جهت؟ از این جهت که اون بالا وحدت محض است، این پایین چی هست؟ کثرت است. وحدت خدا رو که وحدت وجودی هست تشبیه میکنیم به وحدت چی؟ ریاضی. تو ریاضی چه چیزی صفت وحدت را دارد؟ وحدت مثلا تام، میگن نقطه. نقطه ریاضی میگفتن غیر از این نقطه که با مداد میزنیم یا با خودکار میزنیم، نقطه که با مداد و خودکار میزنیم چی هست؟ در واقع خودش یک مکعب مربعی، مکعب مستطیلی، چون واقعش طول داره، عرض داره، ارتفاع داره، درسته، حجم داره. نقطه ریاضی در واقع عبارت بود از انتهای خط، که انتهای که خط عبارت بود انتهای صد، صد هم عبارت بود انتهای حجم. می گفتیم یه دونه حجم که ما در نظر بگیریم، مثلا مثل این کتاب، می پرسیم این حجم ما ته داره یا نداره؟ می گفتیم خب ته داره دیگه. می گفتیم ما اسم تهش رو داریم چی؟ داریم صد. آیا صد خودش سه بعدی یا دو بعدی؟ می گفتیم حتما دو بعدی است. که اگه سه بعدی باشه باید دو ته داشته باشه. درسته تهش هم ته داشته باشه، تسلسل پیش میاد. پس صد چیه؟ دو بعدی است. می گفتیم باز این سطح ته داره یا نه؟ گفتن بله. گفتیم اسم تهش رو داریم خط. خط چی هستش قرار؟ یک بعدی است. یعنی از یه طرف فقط امتداد داره. دو بعدی دیگه چیه؟ گفتیم خب خط ته داره نداره؟ گفتن بله ته خط رو داشتیم چی؟ نقطه. نقطه ریاضی نه طول داشت نه عرض داشت نه ارتفاع. تو خارج هم پیداش نمیشد، مفروض بود. درسته؟ واقعا تو خارج به عنوان یک جسم نبود. درست؟ یا فرضیست یا یک صفتیست که بر جسم چی میشه؟ عارض میشه. مثلا بر خط چی میشه؟ عارض میشه. اینو بهش میگیم چی؟ وحدت ریاضی. یعنی عدد ریاضی دیگه یک 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 اصلا هیچ گونه تقسیم پذیری نداره. خب وحدت خداوند رو تشبیه می‌کنیم به نقطه، می‌ذاریم نوک مخروط. این اولام که میاد پایین کثرت پیدا می‌کنه چی میشن؟ میشن مراتب پایین این مخروط. البته باید خیلی دقت بکنید، نقطه می‌خواد وحدت پیدا کنه باید خیلی کوچیک بشه، ولی تو عالم هستی دقیقاً قضیه برعکسه. یه بار اینو بحث کردیم اجمالا که تو عالم هستی اگر یه چیزی بخواد وحدت حقیقی پیدا کنه باید چیزش باید خیلی بزرگ بشه. البته نه بزرگی مقداری که کش امتداد طول و عرض اتفاق بزنه، باید بزرگی وجودی پیدا کنه. لذا خداوند که وحدت دارد و بساطت داره قابل تقسیم نیست خداوند متعال، به این معنی است که یعنی به کل عالم محیطه. دقیقاً برعکس نقطه که نقطه البته کوچیک میشه دیگه قابل تقسیم چیه نیست. به هر حال مرحوم حضرت علامه اینجا برای اینکه این مسئله رو روشن بکنن یه مخروط کشیدن. درسته؟ این مخروط خودش جزء مطالب خیلی پیچیده است. ایشون تو کتاب که توضیح ندادن کامل، خیلی اشارتان رد شدن. ما هم مجردشون بنده رد نیستم توضیح نمیدیم دیگه، از روش رد میشیم. ولی اجمالا سر و ته مخروط
این مفارقات عقلی و مقارنات عقلی
بقید همون سال خب مفارقات عقلی رو قبلا گفتن این عالم اقول. عالم اقول هم که باز لابلا این بحث هم خوندیم، یعنی از عالم مثال بالاتره. اجسام در کار نیست، طول و عرض و ارتفاع اینها چیه نداره. حالا اینجوری تقسیم فرمدن عالم رو، یه نقطه بالای بالا فرض کردن که اونجا رو اسمش گذاشتن هو. هو اصطلاحا به اصطلاح عرفا عبارت از سرچن هو، اسم اشاره برای غایبه دیگه، بخشی زمیر برای غایبه. به وقتی میخوان اشاره کنن به مقام غیب ذات، یعنی اونجایی که هیچ گونه دسترسی بهش نیست و هیچ گونه خبری هم کسی ازش ندارد، از تعبیر می‌کنم به چی؟ به هو، به عنوان ضمیر چی؟ غایب. لذا هر وقت مثلا در تعابیر از ضمیر هو استفاده می‌کنن، یعنی توجه به چی؟ مقام غیب ذات. بعد پایین ترش میشه چی؟ میشه عالم اسماء و صفات. که عالم اسماء و صفات خودش باز دوره دو طبقه داره. اینا که تو عبارت مادر فقط اشاره نرد بکنم، یه طبقه اش مقام احدیت، یه طبقه اش مقام چی است؟ واحدیت. مقام احدیت ازش تعبیر می‌کنن به اسم احد، مادونش رو تعبیر میکنن به اسمش اسم واحد. یه اسم واحد یعنی عالم اسماء و صفات. لذا اون نوک مخروط شده هو، پایینش شده الحی العلیم القدیر که عالم چی هستش؟ عالم واحدیت، یعنی اسماء و صفات الهی اونجا هستش. بعد از عالم اسماء و صفات یه تله میایم پایین‌تر، عالم مشیت الهی است که عالم چی هستش؟ اراده و اختیار هستش. که این عالم مشیت الهی خودش خیلی بحثای پیچیده و سختی داره که یعنی چی اصلا اراده وقتی به خدا نسبت میدیم به چه معنی هستش، بعد عالم اراده چه چیزی هستش. بعد از اونجا که میایم پایین‌تر مخلوقات شروع میشن. اول مخلوقات میشه ازل، آخر مخلوقات هم میشه چی؟ میشه ابد. درسته؟ به فرمایششون ازل و ابد دو تا چیز نیستن. ازل همون ابده. از این هست که از اونجا شروع میشه میشه ازل، از این هست که به اونجا تموم میشه میشه چی؟ میشه ابد. چون قبلا گفتیم طبق بیانات قرآن و براهین عقلی شروع مخلوقات از همون جا که هست، مخلوقات باید برمیگن. لذا قرآن ترجمه باید بشه رجوع الالله، یعنی برگشت. برگشت همیشه من این هست که آدم برم اونجا که از اول همونجا بوده، حالا برگشت نیست بشه. پس ازل و ابد یه چیز هستن به دو اعتبار. درسته؟ بعد میان پایین تر عالم روح اعظم و اسماء و صفات کلی الهی است که این باز غیر از عالم اسماء و صفات علیم و حی و قدیر و این حرفا هست. بعد میان پایین تر عالم نفس کلی که عالم عقوله. میان پایین تر عالم مثال، بعد عالم مثال برای خودش اسمای مختلف داره و اینا. بعد هم میان پایین تر عالم افلاک و ستارگان و کهکشان ها و جمعی آسمان های عالم دنیا. بعد هم میان پایین تر عالم طب و ماده و حیولا و از نمال عواله که اینجا طبق این تقسیم بندی عواله شدن چند تا؟ هشت تا. که اگه عالم ذات و جزش حساب نکنیم میشن چند تا؟ میشن هفت تا. یه پیام تو لابلای این شکل هست، آن هستش که عالم افلاک و ستارگان و کهکشان ها رو جز به عالم دنیا حسابش نکردن، که اون دفعه به مناسبت بحث اون کشید به اینجا که از خیلی از تعابیر روایی استفاده میشه که اون مقدار ظلمانیت و کثافت، معنی عربی کثافت یعنی تراکم، این اصطلاح تشید تراکمی که در اینجا هستش، کثافت ماده که اینجا هستش و اون مقدار دوری که در اینجا از خداوند وجود داره توی آسمان های عالم دنیا وجود چیه؟ ندارد. یعنی اگر کسی از اینجا صعود بکنه، از کره زمین حرکت بکنه بالا بره، ارتباطش با عالم مجردات قوی تر میشه. لذا به تعبیری میشه گفتش که آسمان عالم دنیا یه فاصله است بین این عالم دنیا و بین چی؟ و بین عالم برزخ. درسته؟ ولی این دقیق باید بشه فاصله است، نه به این که این عالم برزخ مثلا فرض کنیم 10 میلیون سال نوری بالاتر، مثلا این آسمان ما مثلا فرض کنیم بین مثلا فرض کنیم 1000 کیلومتری باشه مثلا تا 10 میلیون سال نوری، که مثلا اینجوری بریم از الله یادم که عالم برزخ، نه به این معنی نیست. یعنی همونطوری که مثلا عرض کنم چطور مثلا ما میگیم مثلا حرم حضرت علیه السلام بین مثلا دو تا کوه طوس مثلا یه قطعه از بهشت است، بین محراب و منبر رسول خدا یه قطعه از بهشت است مثلا فرض کنیم، کربلا قطعه از بهشت است. یعنی شما وقتی وارد کربلا میشین ارتباطتون با عالم غیب و عالم مجردات چی میشه؟ تقویت میشه. میشه گفت الان این نقطه دارای یک نوع تجرد است، یعنی چی؟ یعنی یه مقداری از محدودیت عالم ماده اینجا اومد انسان چی؟ بیرون. لذا کسی که تو اون مکان قرار میگیره مکاشفات دیگری واسه اتفاق میفته که در خارج از اون مکان مکاشفات اتفاق نمیفته، یعنی ربطش به عالم مجردات بیشتر میشه.
این آسمان مثلا
خارج از زمین، حالا اون که مرزش کجا هستش نمیدونم، این ایشون مشخص نکردن، ولی اونی که مسلم است هستش که وقتی از ارتضا خود مرمولان میفهمونن، از دیگران هم شنیدن میفهمونن، مثلا از طبقه تو روایت نمیدونم داریم یا نه، تو روایت داریم که از خونه از 15000 را بیشتر خب مکروهه ساختنش، ولی شون میفهمونن از 15000 را به بالا که بریم که نیاز زیاد رفت آمد میکنن، لذا خوبه که خونه که دو طبقه بیشتر سه آتل کرسی بزنه تو خونه تو سخت، مثلا تو دیوارش میگن دوار سخت مثلا تیکتی ها آتل کرسی بنویسیم بزنیم مثلا فرض کنیم، بعد یه چند طبقه که بالاتر بره جنیا باید بیشتر اونجا رفت آمد میکنن که چون فهمدن
چون چند
جفته نه یه محاسبات جزیار ایزن، ولی قبلا عرض کردم ایشون فهمدن که دشمنان اسلام وقتی میخوان نقشه بکشن میرن طبقات بالای آسمون خراشا، چون اونجا ارتباطشون با شیاطین خیلی قوی تر هستش و نقشه های شوم اونجا بهتر میشه کشید مثلا فرض کنیم. و این در روایت قرآن هم هستش که قبل از اسلام اینطور بودش که جنیا میرفتن در آسمان ها خبر می آوردن و خداوند بعد از اسلام به واسطه برکت نفس رسول خدا کاری کرد که جنیا توانه این کارو ندارن و هر شیطانی که میخواد استراق سهم بکنه به وسیله شهاب سنگا چیکارش میکنن؟ میزننش. و یا تعارف نیست واقعا اینطوره، یعنی اینها اگر بخوان ارتباط برقرار کنن که اون دفعه من شوخی میگم از گنگ، یعنی مثلا اینجا که اصلا آنتن نمیده وقتی میرن توی جرسی میشه آنتناشون وصل میشه، یعنی واقعا ادراکات مثالی پیدا میکنن، بالن مثال چی میشن؟ مرتبط میشن. بعد اونجا استقرار داشتن و تمرکز داشتنشون یک نوع تعادل میخواد، مثلا باید باد نیاد که مثلا امواج بشه، مثلا خدا شهاب سنگی بسته، حالا ما تاثیراتش رو دقیقا نمیدونیم، ولی شهاب سنگ ها در واقع مثلا ذرات متلاشی شده، حالا مثلا فرض کنیم اجرام آسمانی هستن، تأثیرشون اینطور هستش که جنیان تو اون مراکز نمیتونن استقرار و آرامش داشته باشن، لذا این مجبور شدن تنزل کنن بیان پایین. دوباره وقتی میان پایین دسترسی به این اطلاعات چیه ندارن. به هر حال اجمالا یا شهاب سنگ نمی آمده یا نوع آمدنش به طوری بوده که موجب آزار و اذیت اینا چیه نبوده. لذا در روایات متعدد داریم که کهنه که شغلشون کهانت است، کهانت این ارتباط با جنیا دیگه، اینا قبل از زمان نبوت رسول خدا یا ولادت رسول خدا صلی الله علیه و سلم اخبار غیبشون خیلی صادق تر بود، وقتی با جنیا مرتبط بودن خیلی راحت تر. بعد از ولادت رسول خدا خداوند این باب رو بست، لذا کهنه اطلاعات صادقشون خیلی کم شد، نه که اصلا نداره، بازم راست داره دروغ داره، ولی هم دروغاش مثلا زیاد شده خلاصه، چون اخبار خیلی ناقص هستش، آنتنا خوب کار میکنه، نسیشو میشنون نسیشو نمیشنون، گزارشو خلاصه خراب میشه. و اینکه اصلا بعضی فکر اینا تعارفات هستش و مثلا شهاب سنگ ربطی به جن نداره اینطور نیست، نه واقعا ربط داره. چی؟
سخن ادامه میدیم که از 15000 بالاتر آیات الکرسی بزنیم.
آم داشتم هر حرفی هم گفتم اصلا، یعنی یه طور وقت بهشون فعلا کسایی که میخوان نقشاشون بدن میان بالا آسمون خراشان، مثلا چرا میان مثلا 100 متر 200 متر بالاتر از سطح زمین، خلاصه اونجا خصوصیاتی داره که اون خصوصیات موجب میشه ارتباط با جنیات بشه، تقویت بشه. بعد مثلا حالا خصوصیاتش من جزئیاتش ندارم، ولی کلیتش عقلا که شده نیست، نقلا هم که خب تو روایات و اینا گفتن هست، شهودن هم خیلی دیدن دیگه.
بعد الان تو آسمان ها و ارتفاع بالاتر تجرد بیشتر، ما که خب مجرد نیستیم، یعنی اون تجردی که اون مکان اونجا داره خود بدن انسان که نداره.
نه ببینید، ما
بدن که اونجا قرار میگیره ادراکات تجرد،
یعنی ببینید هر قدر ما که مجرد هستیم الان، نفس مجرده، بدن ما مجرد نیست، همچنه مختلف مکان‌های مختلف در میزان اتصال نفس ما به عالم مجردات تأثیر داره. مثلا یه جایی باشیم که اتاق معصیت هست، کلن رابطه قطع میشه. بریم توی جایی که مثلا اتاق مثلا فضای نورانیت هست، بدن مطهر یک امامی هست، مثلا ارتباطات چی میشه؟ برقرار میشه. یک نوع ارتباط هست، ارتباطاتی هست که در اثر دور شدن از این کره زمین حاصل میشه.
نفس که خودش مجرده، یعنی
درست، ولی خب نفس چون الان محدود هست تو قفس این بدن گیر کرده، در اثر مکانهای این بدن تأثیراتش عوض میشه دیگه. درست داره؟
این بدن در انگار توی مکانهایی که قرار میگیره که تجردشون بیشتره، بعد باعث میشه که
نفس اتصال نفس بیشتر. خب چون بدن اگه نفس مجرد باشه، تقویت شده باشه، تو حصار بدن نباشه، همیشه وصله.
یعنی مثلا لامکان لازمه شده باشه،
بله دیگه نداره دیگه. نه مثلا نعوذ بالله، مثلا فرض مثلا رسول خدا صلی الله علیه و سلم اگه برن مثلا توی وادی برهوت که مثلا قبلا میخوندیم همش عذاب است و چی هست و مرکز تجمع شیاطین هستش، به واسطه ورود رسول خدا اونجا مثلا همه پراکنده میشن، مثلا فرض کنیم عذاب از اینا برداشته میشه، مثلا فرض کنیم. ولی مثلا من و شما اگه بریم اونجا کلا مشاعر ممکن کار بیفته. درست اصلا مثلا اگه یه مثلا یا الله شاید نتونیم بگیم، شاید نماز هم نتونیم بخونیم، مثلا که دارن تو وادی عذاب توقف نکنیم، مثلا مکروه هستش، چون ما ضعیفیم اون مکان رو ما تاثیر میذاره. ولی اون کسی که قوی هستش اونجا هم که بره همون نورانیات هست، مثلا
این هستی جهت دیگه. مثلا پیامبر میفهمم که منم که پیامبرم مثلا تو مجلس گناه مثلا نمیفهمم، مثلا نمیرم برای تبلیغ آمد مثلا.
حالا من عبارتش یادم نمیشه عبارت، ولی مضمونش اگه باشه دو تا علت دارم عرض کنم. یه بار یکی از این باقی که حضرت چون وظیفه دارن حفظ عالم ظاهر بکنن، ادب عبودیت اختتام میکنه. دوم اینکه یه جمله دارن مرحوم علامه اول رساله لوک و لباب که میگن کمال این هستش که انسان نور الهی رو در همه مراتب و مظاهرش حفظ بکنه. لذا رسول خدا همونطور که اون حقیقت نفسشون نورانی محض هستش، سعی میکنن بدنشون هم از اون نور چیکار کنن بهره ببرن. مجلسی که تاریک است، درست که نفس رسول خدا رو تاریک نمیکنه، ولی بدن رو از اون مزایاش میکنه محروم میکنه دیگه. لذا سعی میکنن در رسول خدا بدنشون مثلا فرض کنین عطر میزنن، انگشتر دستشون میکنن، تمام خصوصیاتی که موجب نورانیت بدنش کار میکنه. اون
اگه نفس روی بدن چیز نداره، احاطه نداره،
چرا؟ ولی خب اون عالم بیرون رو بدن،
نورانیتی که نفس داره به بدن انگار چیز نمیشه،
چرا؟ سرایت میکنه، چرا؟ ولی این معنیش نیستش که ما حالا بدنمون رو چیکار کنیم، از اون نور اسباب خارجی محرومش بکنیم، نعمتایی که خدا از خارج داده. مثلا همون نفس مثلا در تعبیر
نفس مگه بیشتر نیست؟
چرا؟ ولی شما دقیقاً اینجوری تعبیر کنید، به تعبیر دقیق‌ترش بگین این نفس چون خیلی نورانیه و چون میخواد همیشه به این بدن نور بده، یکی از اقتضائات خود اون نفسه این هستش که این بدن رو تو این مکان نمیبره، چون مکان آلوده است برای خدا دیگه. درسته؟ به خاطر نورانیتش سبب میشه که این بدن از رفتن توی همچین مجالس چی بکنه؟ اعتراض بکنه. بذارید شما چه میگن اونایی که چیز هستن، اونایی که مثلا میگن حالا ما به کمال رسیدیم، حالا بدنمون هر جور بود و هر کار کرد و هر چیزی، میگن در واقع نشانه عدم کمالشونه. یک مرتبه از مراتب وجودشون از اون نور توحید چیکار میکنن؟ خالی میکنن. ولی اگر نورانی باشه باطنش واقعا ظاهرشم حالا این باز ظاهر موندش. این بحث اول و اول یه مقدار اگه جدا بدیم بیشتر وایسی میشه. حالا باز بقیه شون
در خودشون آوردن حرکت از سمت زمان بی‌نهایت، حرکت به سمت زمان. این چیه؟ چون گفتیم که به این معنا نیست که مثلا از الان زمان از بی‌نهایت تا زمان به بی‌نهایت درست نیست.
والا اجازه بدیم من خواستم اینو رد کنیم، حالا یه ذره چیز توقف کنیم، من خواستم بس تمام کنم شب، حالا که تمام شد هفته دیگه یه ذره بیشتر وایس کنیم. چیز داره جا داره
خدا خداوند ازلی و ابدی نیست، مخلوقات ازلی و ابدی هم دیگه، چون ازل و ابد مخلوقات رو
نه خداوند
ازل و ابد، ما ازل و ابد داریم دیگه، خداوند که
ولی خداوند موافق ازل و ابد هست، ولی چیزی که موافق ازل و ابد هست میگن ازلی و ابدی، ولی خدا ابد که نداره، چون ابد بالاخره یه انتهاییست، خدا انتها ندارد، مخلوقات هستن که انتها دارن، ولی ابدی یعنی اونی که بعد از ابد هم هست، ازلی یعنی اونی که قبل از ازل هم انگاره بوده، یا یا به تعبیر از ازل بوده، از ازل شروع نشده، از ازل بوده نه اینکه از ازل. ما از ازل ما که نه، عالم اسماء صفات از ازل به وجود اومده تا ابد هم هست، درسته؟ ولی خدا از ازل بوده بعد ابد هم چیه هست مثلا فرض کنیم. ولی شده هفته دیگه در نکته داره، خصوصا این شکلش چند تا نکته چیز داره که
این آیه بر تقوی مارلتی و قوله ها نصارت هجاره، این خود هم تایید شبه مرفش نمیکنه، نمی کنه چون ناس هجاره رو که گفتیم تعلقاتشون باشه، ناس هم که خودشون و چیزی دیگه اثبات نمیشه که در خارج از اینا باشه.
نه این اثبات نمیشه که آتش جهنم برای اینها باشن، نه اگه هیچی دیگه تو عالم غیر از اونها نیست باشه،
آتش جهنم چیزی غیر از خودشون باشه.
ولی تو من این آیه داره میگه که
بعد ملائکش هم میشن معلومات همون آتش رو
ملائک انواع اقسام دارن، بعد از ملائک هم قوای خود نفس انسان هم درسته که انسان باشه باشین ارتباط برقرار میکنه، بعد از ملائک اصلا موافق نفس ما هستن، ولی بعد از ملائک تو رواد هم دارن که بعد از انواع ملائکی که جزئی هستن اینا قوای خود نفس هم به واسطه کارهای ما به وجود میان، مثلا توی تعابیر مثلا شبیه اینا داره، مثلا انسان یه کار میکنه از این کارش خدای ملک خلق میکنه، یعنی بعد این روح نفس شماست دیگه ملکه، درسته؟
از رسول اینا که در صادر اولانیان این ملائک بزرگ الهی میتفرد
همه شون میشن ظهورات ظهورات حقیقت نفس رسول خدا، نه مقام قلب رسول خدا و مقام بدن رسول خدا. مقام قلبشون مادون جبریل و نزل به جبریل و علا قلبه که میشه جبریل میاره پایین به قلب هر دون، ولی مقام حقیقت نفس رسول خدا محیط با همه اینا میشه.
از زردم این کتاب آیات رو زیاد شاهد میانم، ولی روایات رو بنا ندارم هر جا شاهدش هست بیارم، درسته از مجموعه آیات روایات با اون مبانی حکمت متعالی مطلب رو میفهمم، ولی شواهد رو بعضی وقتا میارم چون شواهد رو زیاد تو روایات برای بحثای تک تک مثلا حدیث از امام صادق علیه السلام شنیدم تو این بحثی که فرمودید که اعمال همه با همه زمان هاست اینجا حاضره، همش از حضرت هم سوال کردن که اینجور اعمال که حاضر میشه کسی باید نمیگه که اینا مال من، انکار بکنه بخواد چی بکنه، حضرت هم دارن نه که انهو الان داره انجام میشه، یعنی همه اعمال رو انگار همون لحظه داره انجام میشه
در فرمان خودش میده،
انگار همین بحث که حضور داره، انگار همه اعمال حضور داره، حضرت هم دارن انگار همه اعمالش رو همون لحظه داره انجام میشه، عملی که داری انجام میده که انکار نمیده، اینجور شواهد
اون اگه عربی جان پیدا کردن بفهم
صد اینجا تو هرم زارم اشان با این توضیح که شما فهمیدی منظورشون نبوده، چون که گفتن عالم تب و ماده و بالاش بودن عالم تحکیتون، این رو نگاه غیر مادی تصور کردن، بعد اگه اینجا بود باید مثلا حرم امروزا رو تو اون بالا عالم تحکیتون مثلا می نوشتن مثلا تو جایی اینا بکنه، منظورشون این بوده که اینا مثلا جز مثلا چیز مثلا بطنویسی ها که مثلا می گفتن که اینا مثلا یک ماده ای هست غیر از ماده دنیا عالمی در طول دنیا فرض کرده اینا، نه عالم در اصل،
نه با این که مسلمان نمیشه اینکه در طول دنیا، این که اصلا چون مسلمان در طول
جسم اصلیت
میفهمه، آه ممکنه جنسش بگیم فرق میکنه یه هست دیگه هست، ولی که مسلمان در طول ما نیست،
ما این هم در طول رشت کردی
نه،
یعنی از چیز را که وجودی داشت در نظر
داشت، خب از این شکل این در نمیاد، به خصوص که ایشون اگر این پایین مخلوق اینجوری صاف کردن، یعنی مخلوق تا اینجا اومده بعد از اینجا این نواش چی شده مثل پایه شده، یعنی منظورم اون عالم سه و اندازش با این عالم پایینی یکیه، اینجوری نیست مثلا اینجا باز کثرت بیشتر شده باشه، این دامنه مخلوق امتداد پیدا نکرده کجکی، یعنی اونا مسلما اون عالم در طول ما نیست، چون مسلما ما میدونیم که اینجا بالاخره قابل تردده، قابل رفت آمده در شمال و جنوب و شرق و غرب همین کره زمینه،
ولی
عالم برای واقعا عالم مستقله، درسته این فهم شما درست، ولی میخوام بگیم او از یه جهت بین ما عالم برزخه، از یه جهت بودنش مستقله نیست که از همه جهت چیز باشه بین ما باشه،
چون مادی هم پایین گفتم بعد مثلا خب الان موزارم که بالا نگفتم خب نیست، این گفت مثلا حیات قدیم قبول داشتم
نه
از دو داشتم که این واسه یه چیز واسطه
خب یه دونه از یه تصویر اینقدی اینقدر در نمیاد کار آدم، چون ببینید اینا یه مقدارش اصطلاحاتش که سر زبان ها اصطلاح شده، یعنی فواهش درست مثلا توی فلسفه قدیم چون هیئت بدنامیسی بوده دیگه اصلا سر زبان اینجوری افتاده که به اینجا میگن عالم عنصر، میگن عالم مثلا تب، عالم ماده، درسته؟ نه که حالا مثلا اگه خدمت شما بپرسیم آقا مثلا اونا مادی هستن یا اونا مثلا مجردن، میگن اونا مجردن، اما مثلا ایشون مکرر عبارات توی تاریخ کتاب داشتن که میگن اولین درجه مجرد رو برای مثاله، خب این نشون میده که پس این توش مکتی که توست دادن آن پس معلومه که یعنی اونجا یه نوع ماده است، حالا ممکنه تو زبان تو اصطلاحش ماده مثلا چه نگیم برای تفکیک کردن، ولی که نمیشه بهش نسبت داد که مثلا اونجا رو یک نوع مثلا چی میدونن مجرد نمیدونن و عالم خیال مجرد که پایین ترین تجرده باز یه پله از اینجا چی هست بالاتر. بعد ایشون میگه مثلا قاعده هرم رو هم کجا کشیدن؟ قاعده هرم هم همین عالم افلاک و ستارگان و اینا کشیدن، یعنی اینا تو چرخه زمان همین دنیا درسته نرفتن اون قاعده هرم رو تو اون ردیف زیریه بکشن، انگار خود همین قاعده که توش چرخه زمان هم وجود داره و حرکت زمانی داره خودش مثلا که دو تا طبقه داره مثلا فرض کنیم یه همین چی بیاد اینجا در میاد
یعنی آسمان های عالم دنیا آسمان های عالم دنیا یعنی همش عالم دنیا
که این هم تایید همون نظریه که دفعه عرض کردم که یعنی ما سماوات سبع و بگیم یه سماوات سبع بیداریم که سماوات سبع همین دنیا هست عالم سبع اشنم سماوات عالم دنیا تو بطوری طبیعی سمای دنیا هست سماوات مجرد هم چیه نه من میگم رو فهمم تو اصلا من نمیدونم حالا کجا مثلا چیز میکنن حساب میکنن مثلا قدما تا مثلا اونجوری فکر میکردن میگفتن مثلا کره خاک داریم و بعد کره آب داریم و بعد کره اشتباه اگه نگم مال کسی خاطرش نیست میگم بعد کره هوا داریم و کره آتش بعد بالاتر از کره آتش میشد چی مثلا میشد فلک
قمر
و یک فلک قمر مثلا فرض کنیم حالا مثلا باید کنیم الان با زبون امروز مثلا چجوری باید بگیم نمیدونم مثلا بگیم اتموسفر مثلا
مثلا برسی گره رازوی خاطر اتدار آباد من یه تحریف کردم و از تیفسنجی هم استفاده میکنم من اطلاع درشم اینا از تیفسنجی جنس ستاره رو به دست میارن از روی جنسش درخشندگی خودش رو به دست میارن خب مثلا پنگستان یه درخشندگی خاصی داره بعد حالا درخشندگی شروع کره زمین اندازه میگیرن بعد میبینن که حالا مثلا چقدر بعد میگن که درخشندگی در با فاصله چه نسبتی داره با فاصله کم میشه به صورت تقریبی مثلا در مثلا چه فاصله اینو برای چیز خیلی دور بود خب ولی برای چیزی که نزدیک باشه اصلا اون چیز اختلاف نظر و دایره
من ولی اینا که چند منوستار نوری داره دارن از اون
برداشت نوره بودن دیگه این اصلا جواب نمیدن بودن بر یه چیز دیگه هم بود برداشت که اون خیلی تقریبی تر بود اون اصلا هم یه من خیلی متوجه نشد مثلا بودن از رنگ ستاره معلوم میشه سرعتش شده بعد از سرعتش میشه مثلا فهمید که مثلا
این خیلی خوب نمونه است. ولی این که شما فهمیدین ولی این تیسنجی هم انصافا قابل اعتماد نیست دیگه، یعنی ممکن اصلا این تو این فضا که داره حرکت میکنه از یه جای رد بشه مثلا اصلا کلا تیپش عوض بشه
مثلا ممکن یه شافتنگ بین ما اون حائل بشه اون تیپ شافتنگ هم مثلا رو اثر بذاره
مثلا ممکن طبقات مثلا طبقات جو ما که طبقات مثلا باشه مثلا کهکشان که تو آسمون میبینیم مثلا کلش سفید میمونه من میگم ریز مرگ رو من پیوست ممکن مثلا یک لایه بین اینا باشه حالا نه لایه مثلا غیر قابل نفوذ ولی یه جنسی داشته باشه یک تشعشعاتی باشه اینا از بین رد میشن کلا خب یه بشه عوض بشه
سفید دیده بشن
مثلا سفید دیده بشن که اینا کاملا فوق العاده قابل اعتماد نیست
حالا مثلا واقعا تیپ اون لایه مش فاصله اون لایه مشخص میشه دیگه
نه اصلا ممکن
مثلا میام ممکن این مثلا
تعریفش من بریزه مثلا ممکن
هر ماده تو اون سیاره نباشه
که مثلا یه آقای میگفتش که من کجا کنم اصلا زندگی نامه هم باشه موضوع حائری اما جزئیاتش آدم نمیاد ولی مرحوم عاشق مرزایی حائری پسر مرحوم علامه طباطبایی یه دامادشون بودن مرحوم حسن مصطفی خمینی هم یه دامادشون بودن دیگه بعد با علامه طباطبایی بخاطر این روابطی داشتن بعد میگفتن که حالا جزئیات قصه هیچ چیزی نمیشه فقط نشدن که نمیدونم یک کسی یه مریضی داشت نمیدونم حاجتی دستش داشته بعد یکی گفتن و جنا رفتن یه چیزی آوردن یه ماده آوردن بعدش گفتن من این ماده رو دیدم که آوردن بعد این ماده کاری انجام میشده اینو بردن آزمایشگاه های مختلف توی مثلا جای مختلف همه گفتن یک عنصریه که تا به حال شناخته نشده است و بسیط هم است مرکب نیستش یعنی عنصر مثلا که مثلا نمیدونم چند حالا مثلا 110 تا یا مثلا حالا بوده مثلا این توی عنصری نمیگنجه و خیلی جالب بود این عنصر اولا چه جوری پیدا وجود اومده جن کجا آوردن مثلا واسه یعنی اینا محدودیت عقلی که نداره استقراییه خود استقرایی که کم زیاد بشه مثلا مفصل جنسی بشه تا لازمش نشده باشه یه خصوصیت و طبیعتا نمیشه به این راحتی قضاوت که برای میدین آخه 10 میلیون سال نوری میدین یعنی چی مثلا تو این 10 میلیون سال هزاران اتفاق ممکنه افتاده باشه این نوره که بلای سرش اومده تا به اینجا رسیده به این راحتی قابل پیش بینی نیست که آدم بگه خب نه این حتما 10 میلیون سال پیش مثلا این عالم خراب شده بوده اینقدر فاصله داره مثلا نمیدونم
پس این حد داره یا نه میره بالا عالم افلاک و اینا بالاخره عالم دنیا حد داره
نمیدونم قبل از که هم فلاسفه برشون میگن داره برشون میگن نداره فلاسفه برشون برهان ریاضی آوردن که باید تر داشته باشه من خیلی نمیدونم برهان هست
تو اگر جرم آلا میگن نامحدوده این چیزی معقول میشه
چون جرم نامده باشه چون مکرجه می برایش قابل تصور نیستی من نیست چی میشه
حالا بگیم فلاسفه قدیم ما معتقدن موجود مادی نامحدود اصلا محال عقلا داشته بودیم من نمیفهم برهاناش نیه برهانه ریاضی میگردم خیلی تصدیق های سخت مثلا میگن یه خط از اینجا اگه فرض بکنیم مثلا بعد از اینجا بکشیم مثلا بره تا نامتنایی اگه فرضش نامتنایی باشه بعد مثلا فرض کنیم نمیدونم یه خط دیگه فرض میکنیم از همینجا یه ذره سرش کج میکنیم یه زاویه درست میشه بعد اگه اینا بخوان نامتنایی باشن نه مجموع 180 درجه بیشتر میشه بعد اینا هر ما تر داشته باشن مثلا یا مثلا این خط بخواد نامتنایی باشه بعد مثلا میبریمش بعد یه ذره میکشیمش جلوتر یه متر بهش کم میکنیم ولی نامتنایی باشه بعد یه متر کم کردیم بعدم با وقتی یه متر اضافه بودش مساوی باشه با اینکه جزء کلا هم یه مساوی هم مثلا نمیدونم تا چقدر تر داشته باشه وقتی سرش میبریم یه متر کوتاه بشه مثلا یه برهانه ای دادیم به این آوکی که آدم میگم میگم از این سنخ برهانه از این جنس برهانه آوردن ولی خیلی قابل فهم نیست یعنی تصدیق بدن که این برهان واقعا درست باشه سخته من امکان ندارم من تا نفهمم درستی چی میخوام میگم اون برهان ولی معتقدم که تر داره حالا انیستر هم میگن چیزایی گفته حالا نمیدونم چی جوری گفته ولی میگن که مثلا گفته
اینجا هم زمان این محصول فرض کنیم بالاخره تر داره این محصول فرض نکنیم میشه تر نداره
خب بل این ملازم هم با هم دیگه تر داره البته ممکنه آدم بگه عالم تر نداره جرمش تر داره یعنی ممکنه بقیه شماش خلع باشه دیگه
این جرمش هر چی میره مثلا کم رنگ تر بشه
اصلا یه سیاره ستاره نباشه خالی باشه
مسلمان تن نداره خب مختصات که شما هر چی میخواین میتونید تصور کنید
نه تصور نمیدونم واقعا خارجیت هم داره یا نداره
خارجیت مختصات چیزی مثل خارجیت
بشه خب این هم حکمای قدیم همین میگفتن که بخواین یه قاعده تر داشته باشه بعد تاش بعد دیوار باشه دیوار که مگه دوره مختصاتش از فضا بعد بشه
درسته
مختصات که شما متوجه همین میگن انیشتین حرف خون زنه میگه که شبیه تو فلسفه ما که میگه درسته که ما نمیتونیم یک مختصات نامتنایی فرض بکنیم ولی ممکن است عالم بعد چهارم داشته باشه اگه بعد چهارم داشته باشه شما تو این مختصات هم داریم میریم میریم یا در این سجع افراد رسیدیم درسته لبا به قول خود قابل فرض داری که از در فلسفی هم
قابل فرض خب ما تا چی داریم
قابل وهم نیست
با همون خود بعد چهارم فرض مثلا دو بعد سه بعد مثلا یه توپ در نظر بگیرم خب حالا خود توپ بازم توی چیزیه دیگه اونم
نه
خب نمیشه که تو به تو چیزی
نمیشه من مختصر یک حالت مارپیچی در نظرم بیا باید بردی چهارم پنج و ششم کنشه دیگه اون حالت میگو که عبوستاتی نمیشه
کارتزی هم
قوه به قول اینا میگم یعنی قوه واهم و متخیل تصورش
نمیکنه یه قدر جلوتر دوباره میگم چه داره تکرار میشه معلومه که یک بود این انسان رو باید خود چه دعی نداره
اون مک بلند تو حرف باشه که ولی نظر فلسفی قابل تصور است که محدود باشه اینجوری نیست که برهان آخه بعضی میخوان برهان بیارن بر نامحدود بودن واقعا برهانی نیست نامحدودیتش درسته ولی حالا برهان بر محدودیتش چیه میگن با اون نظر نسبیت میگن اینجوری این سو اثبات میشن
این دیگه شما
بدن نه با حسان خیلی بیدن بدن این بیابان که اون بیابان نمیدنم زیر بروی یک
پشت قرار داره
که
اونا واقعا یعنی
حقیقت
داره
اون
چیزا
یا تشبیه
کردن حالا اون روایت شاید سندش خیلی چیز نباشه مثلا ممکنه ولی مضمونش روایت دیگه است که نسبت این عالم با عالم بالا مثل یه حلقه است توی بیابون باز نسبت اون عالم با عالم بالایش مثل یه حلقه است توی بیابون دیگه یعنی اینقدر از عالم اش میره بالاتر عظمت پیدا میکنه
مثلا
من راستش با سند درستش بلد نیستم نمیدونم منم شنیدم حدیث ولی معنی ندارم که تو این معتبر حدیث باشه این کار نمیکنم اونم من یادم نمیاد ولی تو مضامین عامه و اهل سنت و اینا که مثلا شبیه اینا هست تو تورات و اینا هم که مثلا باز خیلی مدل های دیگه هست مثلا ولی اگر هم بوده احتمالا یه چیز راستی بوده و طول زمانی از دار حالت تحریفی پیدا کرد یه تبدیل شده به اینکه مثلا خیلی ها فکر میکنم واقعا زمین مثلا فقط کرش روی چیزیه باز اون روی چیزیه مثلا تو اسطوره های قدیم هست ولی اصلش یک واقعیت است که این عالم ماده کلا تکیه دارد بر یک عالم دیگه که اون عالم به مراتب از اینجا بزرگتره باز اون عالم تکیه دارد برای یه عالم دیگه که چیه؟ از اینجا بزرگتر هست باشون سلام